اسیران کمند تو
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی ورزش. ازتون دعوت میکنیم شنونده یک میان برنامه باشید.
اضافه ورزش
خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیویی ورزش، برنامه‌ای به اضافه ورزش. خوش آمدید به یکی دیگر از قسمت‌های برنامه به اضافه ورزش. من خشایار قراگزلو به اتفاق همکارانم افتخار این رو داریم که امروز در خدمت شما باشیم تا در خصوص موضوع شناسایی راهکارهای ملی اثرگذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در سازمان‌های ورزشی بیشتر صحبت کنیم. در مقدمه گفتگو و بحث امروز برنامه باید خدمتون عرض بکنم که امروزه برای همه جوامع مشخص شده که راه دستیابی به پایداری توسعه در همه ابعاد در بستری سالم همواره آموزش و ارتقای سطح سواد فهم اکولوژیک جامعه خواهد. از نگاه دیگه باید خدمتتون عرض بکنم که تحقق توسعه به ویژه توسعه پایدار همون فرایند تربیت افراد جامعه هست که ریشه در آموزش و ارتقای فرهنگ اونها داره. امروزه شاهد آثار و پیامدهای سوء مدیریت در حوزه محیط زیست هستیم. به عنوان مثال بحران مدیریت منابع آبی کشور، افزایش رشد انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی، مرگ و میر ناشی از افزایش آلاینده‌های محیط زیست و همه و همه نشان دهنده این هست که توسعه امروز ناسازگار با محیط زیست خواهد بود. اما اگر بخوایم عوامل در واقع توسعه محیط زیستی رو دسته‌بندی بکنیم، از مدیریت اداری تا آموزش و ترویج فرهنگ محیط زیست سازمانی و همچنین در حوزه‌های ساختار، تحقیقات و پژوهش و فرهنگ فکری مواردی هستند که میتونیم اشاره بکنیم به توسعه فرهنگ محیط زیست. خب در این بخش از برنامه همراه بشیم با سالار بابا بگلو و توضیحات ابتداییش در خصوص موضوع مورد بحث برنامه امروز.
در طول 50 سال گذشته بیش از 11,000 حادثه به دلیل بلاهای آب و هوایی، اقلیمی و خطرات مربوط به تخریب محیط زیست و تهدیدات ناشی از تغییرات آب و هوایی به وقوع پیوسته که منجر به مرگ 2 میلیون نفر و بروز 3 تریلیون و 600 میلیارد دلار خسارت اقتصادی شده. در این بین ورزش و رویدادهای ورزشی به عنوان بخشی از این بحران پیچیده از مسئولیت حفاظت از محیط زیست مسئول نمی باشد. اگرچه مطالعات محدودی در خصوص بررسی تأثیر ورزش بر محیط زیست و تغییرات آب و هوایی انجام شده، با این حال با توجه به شدت و سرعت وقوع بحران‌های محیط زیستی، پرداختن به این موضوع اجتناب ناپذیره. ورزش در فرهنگ و جامعه در هم تنیده شده و قابلیت اونو داره که محیط زیست و توسعه پایدار رو تحت تأثیر قرار بده. همچنین رویدادهای ورزشی با توجه به محبوبیت زیادی که در بین جوامع دارند میتونن مکانیزمی برای تشویق ارزش‌های فرهنگی در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی در برابر محیط زیست باشند. همچنین امروزه در سایه رویکردهای جهانی به مسئله محیط زیست و مفهوم پایداری، ورزش و رویدادهای ورزشی نیز میتونن زمینه ساز ترویج فرهنگ دوستدار محیط زیست تلقی بشن. در این راستا نقش کلیدی نهادهای ورزشی مختلف در کاهش اثرات منفی بر محیط زیست و مشارکت در ابتکارات پایداری محیط زیست مورد توجه قرار گرفته. تلاش در جهت بهره‌وری انرژی، استفاده از انرژی سبز، حذف پلاستیک و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی بخشی از اقدامات مدیریت ورزشی پایدار است. همچنین طی سالهای گذشته اقدامات متعددی همچون توسعه منشورها و تعهدات، میزبانی اجلاسها و کنفرانسها و ایجاد برنامه‌های آموزشی مشترک در جهت گنجاندن مسائل محیط زیستی در ورزش انجام شده.
تشکر میکنم از سالار بابا بگلو بابت توضیحات ابتدایش در خصوص موضوع مورد بحث برنامه امروز. ما در برنامه امروز به بحث شناسایی راهکارهای ملی اثرگذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در سازمانهای ورزشی میپردازیم. در ادامه توضیحات ابتدایی باید خدمتتون عرض بکنم که امروز شیوه های متعددی برای بهبود وضعیت محیط زیست در جای جای دنیا به ویژه در کشور عزیزمون مطرحه، اما از میان اونها نقش و اهمیت رویکرد توسعه فرهنگی دانایی محور به نحو چشمگیری از یکی از رویکردهای مهم با توجه به کم هزینه بودن اونها نام برده میشه. مهمترین ابزار توسعه فرهنگی دانایی محور در حوزه محیط زیست آموزشه که در یک نگاه کلی و فراگیر میتونیم عوامل اساسی و پایداری در یک فرایند پویای توسعه پایدار رو به 4 عامل تقسیم بکنیم: بحث فرهنگ، دانایی، توانایی و ساختن راه به منظور ایجاد ضوابط و قوانین و مقررات مواردی هستند که میتونیم به اونها اشاره مستقیم داشته باشیم. خب در این بخش از برنامه اولین ارتباط برنامه امروز اون برقرار شده با جناب آقای دکتر مساعدیان، عضو کمیته جستجو و نجات فدراسیون کوهنوردی و همچنین مسئول کمیسیون پزشکی فدراسیون جهانی کوهنوردی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر مساعدیان عزیز، وقتتون بخیر باشه.
درود بر شما، خدمت جناب علی، خدمت همه شنوندگان عزیز، از ادب و احترام دارم هستید، شاد و سلامت باشین انشالله.
آقای دکتر مساعدیان، در برنامه امروز داریم در خصوص موضوع شناسایی راهکارهای ملی اثرگذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در سازمانهای ورزشی صحبت میکنیم. به نظر شما چه راهکارهایی وجود داره برای این موضوع و فکر میکنید که اولویت بندی سازمانهای ورزشی برای توجه به محیط زیست امروز در کشور عزیزمون ایران به چه صورت؟
دقیقا بفهمیم بحث مدیریت ورزش در هر کشوری به دو تا بود برمیگرده. یکی بخش بود دولتی این قضیه هست که توسط مدیران یک کشور باید پیاده بشه و بخشش هم بخشی هستش که به عهده خود ورزشکارا و بخش‌های NGO ها و بخش خصوصی هستش.
بله.
خب ما تو بحث مدیریت دولتی باید این باور در بین مسئولین یک جامعه، مسئولین یک مملکت، حتما باید جا افتاده باشه که مسائل زیست محیطی جز اصولی هستش که حتما باید نسبتش دقت بکنن و ما صاحب زمینی نیستیم که الان درش هستیم و آیندگان ما هم سهمی دارن و باید برای حفظ محیط زیستمون حتما تلاشای لازم رو بکنیم. خب خوشبختانه تو توسعه فضای مجازی و شکل ارتباطات و رسانه‌هایی که امروزه هست در همه جای دنیا، بحث بخش خصوصی تونسته اون جایگاه خودش رو ایفا بکنه، نقش خودش رو ایفا بکنه و در توسعه ارتقای مسائل زیست محیطی و حفظ محیط زیست و مشکلاتی که شاید در چند دهه اخیر باعث بروز این وضعیت امروز که مثل تغییر اقلیم هست، این دیدگاه رو پیدا کرده که اگر هر کدوم از ما، تک تک ما، یعنی تک تک شهروندان، تک تک افراد یک جامعه، اگر نسبت به مسائل زیست محیطی مون دقت لازم رو نداشته باشن، ما هر ساله با شرایط بسیار وخیمتری مواجه خواهیم شد. تو بحث دولتی خب حتما باید برنامه‌ریزی بشه. این بحث برنامه‌ریزی هم حتما باید مسئولین یک کشور باید در نظر بگیرن تا اونجایی که میتونن از بحث استفاده از سوخت‌های فسیلی کم بکنن، فعالیت‌های ورزشی رو در سطح جامعه ارتقا بدن و ما می‌بینیم در بعضی از کشورهای دنیا چقدر این مسائل انقدر نهادینه شده که شاید 80% رفت آمدها، 80% نقل و انتقالات توسط وسایلی انجام میشه که هیچ آلایندگی ندارن، مثل دوچرخه و وسایلی که حتی وسیله‌های نقلیه‌ای که به وسیله برق کار میکنه و تمام اینها باعث شده که استفاده از سوخت‌های فسیلی که میتونه به صورت یه فاجعه الان ما در جامعه خودمون ببینیم، روزهای آلوده‌ای که میبینیم که حتی امکان حضور شهروندان و مردم در سطح خیابون‌ها نیست و ما در بعضی مواقع ما مدارس و ادارات تعطیل می‌کنیم، تمام اینها باید با یه برنامه‌ریزی دقیق انجام بشه و نباید ما دچار روزمرگی و روزمرگی بشیم، بخاطر اینکه بعضی موقع ما نتایج این فعالیت‌ها رو در طولانی مدت باید دریافت کنیم و انتظار نباید داشته باشیم با یک سال فعالیت، یک سال کار کردن ما به اون نتیجه که انتظار داریم برسیم و مطمئنا در خیلی از کشورهای دنیا ثابت شده که این تلاش ها میتونه در ارتقای فرهنگ زیست محیطی یک جامعه بسیار میتونه مؤثر باشه.
دقیقاً
در بخش خصوصی خب در خیلی از کشورهای دنیا و حتی در کشور ما سازمان ها و ارگان های NGO و نانگاورمنتال غیر دولتی و خصوصی هستش که علاقمند هستن به این مسائل، توجه میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، فرهنگ سازی میکنن، همایش هایی میذارن، حتی مردم رو دعوت میکنن که نسبت به حفظ محیط زیست خودشون اون دقت لازم رو داشته باشن و مشارکت بکنن. این حالا بحثی هستش که ما در محیط های شهری بیشتر شاهدش هستیم. در محیط خارج از شهری خب افرادی که به فعالیت ورزشی خارج از محیط شهری مثل طبیعت گردی، کوهنوردی و استفاده از طبیعت میپردازند، خوشبختانه این ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست خیلی بیشتر جا افتاده و شما الان شاید نسبت 10 سال پیش، نسبت 20 سال پیش، نسبت 30 سال پیش خیلی از مناطق طبیعی، محیط‌های کوهستانی و جنگل‌ها رو ببینید خیلی پاک‌تر از گذشته هستش. ولی این اگر هماهنگ با اون بخش دغدغه‌های دولتی نباشه، به صورت یک دست صدا نداره، نمیتونه اون نقش خودش رو ایفا بکنه و در نهایی که خب این بخش از قشر جامعه ممکنه به مرور زمان خسته بشه از تلاش خودش. ولی در هر صورت هماهنگی و همکاری دو تا بخش خصوصی و بخش دولتی،
بله،
در فعالیت‌های ورزشی میتونه نقش بسیار موثری در ارتقای سلامت زیست‌محیطی جامعه خودمون داشته باشه.
جناب آقای دکتر مساعدیان، با توجه به اینکه ما میدونیم خب فدراسیون کوهنوردی از اون دست فدراسیون هایی هست و از اون دست ورزش هایی هست که به طور مستقیم با طبیعت و با محیط زیست سر و کار داره، مشکلات به شدت زیاد و عمده‌ای هم داره، به ویژه در موضوع پسماند ها، مدیریت پسماند ها، انتقال پسماند ها و بحثی که برای فرهنگ سازی در یک در واقع فدراسیونی مثل فدراسیون کوهنوردی به شدت لازم هست برای اینکه بتواند این فرهنگ رو جا بیاندازد در مدیریت پسماند، به علاقه‌مندان، به کوهنوردان این رو آموزش بدهد. و از اونجایی که همونطور که شما هم اشاره کردید، موضوع فرهنگ سازی موضوعی نیست که یکی دو ساله به وجود بیادی، موضوع احتیاج به آموزش داره، احتیاج به مداومت داره و احتیاج به واقعا ساختن اون فرهنگ وجود داره. فدراسیون کوهنوردی چقدر از نظر سازمانی درون خودش این فرهنگ محیط زیستی رو داره امروز و شما فکر میکنید که چقدر برنامه ریزی های مؤثری برای فرهنگ سازی در زمینه کوهنوردی به عنوان یک رشته ورزشی که به طور مستقیم با محیط زیست سر و کار داره انجام داد؟
بله، چون دقیقا فهمید تو سیستم ساختاری فدراسیون ما تا شاید 10 سال پیش، 15 سال پیش، 20 سال پیش چیزی به نام کمیته حفظ محیط زیست و حفظ محیط کوهستان نداشتیم. الان این کمیته بسیار فعال هستش، دوره های کارآموزی محیط زیست که توسط مدرسین این رشته در فدراسیون کوهنوردی در سراسر استان‌های کشور داره برگزار میشه. کوهنوردان و کسایی که به طور مستقیم با طبیعت سر کار دارن رو تحت آموزش قرار میده و این آموزش‌ها به طور مسلم، من خیلی راحت میتونم آمار رو خدمتتون عرض بکنم که تقریبا چیز حدود 220 هزار نفر در 10 سال گذشته تحت آموزش مسائل زیست محیطی قرار گرفتن و هر کسی که میخواد خودشو به عنوان یک مربی رشته ورزشی که در طبیعت به اون فعالیت میپردازه، اگر میخواد مربی رشته ورزشی بشه، حتما باید کارآموزی محیط زیست رو داشته باشه. اینکه بدونه چه کار بکنه، با طبیعت رفتار بکنه، چگونه مزاحمت برای محیط جانداری محیط های کوهستانی و محیط های طبیعی ایجاد نکنه، چگونه پشمان های خودش رو از ارتفاعات به پایین منتقل بکنه، چگونه بیدلیل مسیرهای جدید رو، مسیر پاکوب های جدید رو باز نکنه تا طبیعت بتونه بهتر و دست نخوردتر باقی بمونه. و تمام این آموزش ها تو بحث کمیته محیط زیست آموزش داده میشه و هر روز هم این فعالیت ها خیلی جدیتر و بر اساس تجربیاتی که خیلی از کشورهای دنیا دارن در این کمیته روش کار میشه، بحث میشه و در این آموزش ها گنجانده میشه. و امروز عرض کردم خدمتتون نسبت به شاید 10 سال پیش، نسبت به 20 سال پیش، محیط های کوهستانی که صرفا توسط کوهنوردان پیمایش میشه و استفاده میشه به عنوان یک فعالیت ورزشی، بسیار بسیار پایتر از گذشته هستش و این دغدغه رو کوهنوردان دارن و میدونن که باید از محیط زیست مراقبت بکنن. و امروزه فقط صاحب این طبیعت نیستیم، حتی در آینده و نسل‌های ما، فرزندان ما باید از این طبیعت استفاده بکنن و درش زندگی بکنن و ما باید وظیفه تک تک اون هستش از این محیط و محیط زیست باید محافظت بکنیم تا بایندگان بتونن رو به خوبی منتقلش بکنن.
جناب آقای دکتر مساعدیان عزیز، نکته دیگری که میخواستم از شما سوال بکنم، با توجه به اینکه اشاره هم کردم در قسمت قبلی صحبتم با جناب عالی، این که شما در فدراسیون کوهنوردی به طور مستقیم با موضوعی تحت عنوان محیط زیست در ارتباط هستید و خواه ناخواه اون فرهنگ سازمانیه، همونطور که شما هم اشاره کردید 10 سال هم هست که یک وضعیت بهتری داره. امیدواریم که این برنامه‌ای هم که شما بهش اشاره کردید و این کارگروه‌های آموزشی که وجود داره الزامی بشن، خیلی جدی‌تر دنبال بشن، برای اینکه عزیزانی که در این محیط‌ها هم هستند قطعاً دلسوز محیط زیست باشن، چه از تولید پسمان چه از ایجاد هر گونه آلایندگی دیگری در محیط زیست بپرهیزند و برای حفظ محیط زیست کوشا باشند. اما سوالی که میخوام از شما بپرسم این هست، با توجه به اینکه شما یک فرهنگ سازمانی رو در یک سازمان ورزشی تحت عنوان فدراسیون کوهنوردی برای حفاظت از محیط زیست دارید، فکر میکنید که دیگر فدراسیون‌ها یا سازمان‌های ورزشی ما چه مواردی رو باید در اولویت‌های خودشون قرار بدهند از نظر سازمانی و مدیریتی برای اینکه بتونن ارتقا ببخشند بحث فرهنگ محیط زیست رو در اون سازمان ورزشی؟
من فکر می‌کنم وزارت ورزش و جوانان باید این رو به عنوان یک وظیفه خودش، به عنوان یک تعهد در خودش نهادینه بکنه که تمام فدراسیون ها هر کدوم بر اساس محیط ورزشی خودش و میزان فعالیتی که داره میکنه، مثلا فدراسیون اتومبیل ایرانی، فدراسیون دوچرخه سواری، تک تک فدراسیون ها یه بخشی رو به عنوان کمیته حفظ محیط زیست داشته باشن تا بتونن با برنامه‌ریزی درست با استفاده حتی تجربه‌ای که خیلی از کشورهای دنیا دارن نسبت به ارتقای مسائل زیست محیطی برای خودشون و ورزشکاران خودشون بهم میدونن که این ورزشکاران جزئی از همین اقشار این جامعه هستن، هر کدوم از این ورزشکاران در یک خانواده‌ای دارن زندگی میکنن. وقتی که یک نفر ورزشکار که مردم نسبت به ورزشکار آموزشی دید خاصی دارن، وقتی ببینن یه چنین رفتاری داره، این میتونه به طور خیلی جا افتاده در سطح جامعه اون توسعه حفظ محیط زیست رو ما ترویج بدیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم. در هر صورت من فکر میکنم وزارت ورزش باید تو هر فدراسیونی یه بخشی یا یه کمیته حفظ محیط زیست داشته باشه تا بر اساس نوع رشته اون فعالیت ورزشی بتونن در توسعه حفظ محیط زیست کشورمون هر کدوم نقش موثر خودش رو داشته باشن. مثال فدراسیون اسکی رو داریم که این فدراسیون اسکی چگونه میتونه در حفظ محیط کوهستان که یکی از محیط‌های فعال و زیبا و جذاب ورزشی است، چگونه میتونه از محیط کوهستان استفاده بکنه. فدراسیون ورزش‌های آبی، فدراسیون اسکی اتومبیل‌رانی، دوچرخه سواری و هر تک تک اینها حالا کارشناسان خود خاص خودشون رو دارن و میتونن در ترویج مسائل زیست محیطی حتی به صورت دوره‌های آموزشی مدونی که مثل خود ما در فدراسیون کوهنوردی این رو تونستیم جا بندازیم، بتونن در ترویج مسائل زیست محیطی نقش موثر خودشون داشته باشن.
بله کاملا درست هست. تشکیل یک کمیته یا یک کمیسیون در فدراسیون‌های ورزشی مختلف تحت عنوان کمیته یا کمیسیون حفاظت از محیط زیست، چه ورزش‌هایی که جناب آقای دکتر مساعدیان بهشون اشاره کردن که شاید به طور مستقیم درگیر هستن، چه در دیگر ورزش‌هایی که به طور غیر مستقیم درگیر هستن، به عنوان مثال ورزش بسکتبال، ورزش‌های داخل سالونی مثل والیبال و ورزشی مثل ورزش کشتی یا دیگر ورزش‌هایی که به طور غیر مستقیم درگیر هستن.
حتی فرهنگ‌سازی بشه، حتی ما می‌تونیم همایش‌هایی داشته باشیم برای حفظ محیط گوهستان و ورزشکارا رو بیاریم به نسبت به دغدغه‌های زیست محیطی ذهن اینها رو آشنا بکنیم که حتی در سفرهای شخصی خودمون، در سفرهای ورزشی خودمون نسبت به این مسائل زیست محیطی دغدغه‌های لازم رو داشته باشیم و بتونیم رعایت بکنیم.
دقیقاً، حتی یکی از در واقع عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ محیط زیست در پژوهش‌های مختلفی که در جامعه دانشگاهی کشورمون اتفاق افتاده در ورزش، بحث برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی مشترک با محوریت محیط زیست هست، چرا که خب همونطور که آیه مساعدیان هم بارها و بارها بهش اشاره کردن، محیط زیست صرف استفاده امروز ما نیست و قطعا در آینده هم باید برای آیندگان باشه، بتونن از اون بهترین استفاده رو ببرن. به هر صورت تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر مساعدیان عزیز بابت حضور و پاسخگوییتون در برنامه امروز. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
من باید تشکر میکنم از شما که به این موضوع بسیار خوب و بجا پرداختین و واقعا جایگاهش در کشور ما بسیار خالی هستش و نیاز داریم که مسئولین کشوریمون و مسئولین فدراسیون های ورزش رو نسبت به این دغدغه ها بیشتر آگاه بکنیم.
انشاءالله
با برنامه‌ریزی درست بتونیم در آینده واقعا محیط زیست بهتری داشته باشیم.
انشاءالله امیدواریم با حضور مدیران دلسوز و دغدغه‌مندی مثل جناب عالی اتفاق زودتر برای ورزش کشورمون بیفته. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
پاینده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
به اضافه ورزش، برنامه‌ای با نگاه جامعه شناختی به ورزش ایران.
خب همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه به اضافه ورزش امروز. در برنامه به اضافه ورزش امروز داریم در خصوص شناسایی راهکارهای ملی اثرگذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در سازمانهای ورزشی کشور صحبت میکنیم. بله همونطور که اشاره کردم عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ محیط زیست در پژوهش‌های مختلفی که در دانشگاه‌های کشور و در بین پژوهشگران و علاقه‌مندان در این حوزه صورت گرفته، این عوامل رو به 43 تا 44 مورد دسته‌بندی می‌کنه. شاید مهمترین این موارد تقویت عزم ملی برای توسعه فرهنگ محیط زیست، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مشترک علمی با محوریت محیط زیست، برگزاری اردوهای ورزشی با هدف ترویج فرهنگ محیط زیستی، جلب حامیان و سرمایه‌گذاران حامی محیط زیست و ایجاد رشته و گرایش فرهنگ محیط زیستی در دانشگاه، به خصوص در دانشکده‌های تربیت بدنی باشد. اما همونطور که در مدت زمان گفتگومون بهش اشاره شد، بحث فرهنگ سازی موضوعی نیست که بشه یک سال یا دو سال فقط روش سرمایه گذاری کرد و احتیاج به یک سرمایه گذاری بلند مدتی داره. و همین جهت موضوع آموزش و ترویج فرهنگ محیط زیست در سازمان‌های ورزشی ما میتونه حائز اهمیت باشه که از مهمترین موارد اون بحث تبلیغ و آموزش فعالیت‌های موفق محیط زیستی اماکن ورزشی در اسکوربوردها و صفحه‌های نمایش موجود در اماکن ورزشی ما هست. برگزاری دوره‌های توجیهی چند ساعته برای بازیکنان در استفاده از محیط‌های ورزشی و انجام شعارهای محیط زیستی روی لباس تیم‌های ورزشی. خب در این بخش از برنامه ارتباط دوم برنامه امروزمون برقرار شده با جناب آقای دکتر هومن بهمن‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر بهمن‌پور عزیز، وقتتون بخیر باشه.
درود بر شما جناب آقای دکتر قره‌گوزه عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین محترم، در خدمتتون هستم.
جناب آقای دکتر بهمن‌پور، ما در برنامه امروز روی موضوع شناسایی راهکارهای ملی اثرگذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در سازمان‌های ورزشی صحبت می‌کنیم. بارها و بارها در طول برنامه هم بهش اشاره کردیم که موضوع فرهنگ سازی موضوعی هست که نیازمند آموزش‌های بلند مدت به ویژه در رده‌های سنی در واقع پایه از جوانی و نوجوانی